همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، مباحث عرفان از یک لحاظ به دو بخش تقسیم میشه: مباحثی که به اثبات وحدت شخصیه وجود برمیگردد و قسم اوله. قسم دوم مباحثی است که به تفصیلات اسماء و صفات برمیگرده. این رو هفته قبل توضیح دادیم و گفتیم که از جلسه قبل در واقع ما از محور اول و بخش و قسم اول منتقل شدیم به قسم و بخش دوم و عرض شود که تطبیقی هم کردیم این مباحث را با مباحث فلسفه که توضیحش را دیگه من تکرار نمی کنم. بعد مقدماتی را هم ذکر کردیم برای اینکه دیدگاه عرفا در تفصیل اسما و صفات روشن بشه. اون مقدمات رو دیگه من تکرار نمی کنم. بعد به اینجا رسیدیم که عرض شود که ما مقاماتی که داریم غیب الهویه است، غیب الهویه یا هویت مطلقه. این اون اصل ذات هست که در اینجا لا به شرط مقسمی و وحدت شخصیه دارد و لا اسم له و لا صفت له، لا اسم له و لا رسم و لا صفت له. این اون مقام ذاته که عرض شود که رتبه اوله. اثبات این امر با این ویژگی ها که فقط در اونجا می توانیم بگیم هست و دیگه هیچ حرفی راجع به اون نمی شه زد، با تفاصیلی که قبلا دادیم، این عرض شود که در این مرتبه به این شکل اولین تعینی که پیدا می کند وحدت حقیقی است. با همون توضیحی که دادیم که مراتب اسما و صفات برمیگرده به نوع تجلیاتی که برای عارف داره و توضیح دادیم که اسما و صفاتی که اینجا گفته میشود نظیر معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی نوع زاویه دید حکیم عارف است که این اسما و صفات در اون پیدا میشه و حقیقتی داره، اما نه اینکه مستقل اینا چطوری جدای از هم باشه و به شهود عارف برمیگرده، نه شهود گزاف و بیجهت بلکه شهودی که یک منشعی داره. مثالی هم که زدیم اون هفته همون زاویه های دیدی بود که شما میتونید یک شخص را ببینید از این زاویه یا از اون زاویه، در این فاصله یا در فاصله دور، در زاویه های مختلف و فاصله های مختلف. این حقیقت واحده که به ذات او دسترسی نیست، اسما و صفاتی در شهود عارف پیدا میکنه. این اون واقعیت دقیقا مثل اینه که ما به ذات و حقیقت خورشید، کره خورشید دسترسی نداریم، نمیتونیم اون رو لمس بکنیم و حقیقتش رو بفهمیم. هر کسی در یک کره‌ای، در یک فاصله‌ای، از زاویه‌ای از خورشید یک برداشتی داره. این برداشت‌ها همه زاویه‌ای رو نشون میده، فاصله‌ای رو نشون میده، تجلی داره. اسم و صفت و تجلی و اینها همه زاویه‌ها و فاصله‌های دیدش عارفه، شهود شاهد و عارفه، که هم میشه گفت که این همان است، این میشه هم میشه گفت اون نیست. اون حقیقت دور از فهم ما و دریافت ذهن ما. این اون واقعیتی است که اون هفته هم خیلی راجع به این توضیح دادیم. بعد خب اون ذاتی که وحدت شخصیه داره و مقسمی است، اونقدر عظیمه و اونقدر بزرگه و شکوه داره که درباره او اصلا ظرف هیچ ظرفی در عالم وجود نداره که درباره او بتونه بفهمه، چیزی بگه جز این که هست. هیچ چیزی نمیشه درباره او گفت. همین که درباره اون ذات نمیتوان سخنی گفت، بحثی کرد، حرفی زد. همین که به شهود بخواد در بیاد، اولین یا مرتبه شهود، یا به عبارتی اگر از این طرف حساب بکنیم اون عالی ترین درجه شهود، اون درجه وحدت حقیقی اوست. یعنی اولین باری که میشود گفت که او رخی می نماید، خود را به شهود شاهدی و عارفی در می آورد، در اون اوج وحدت حقیقی است. اونجاست که این ویژگی ظهور و بروز پیدا می کنه. این پس وحدت حقیقیه، عرض شود که میشه منطقه این وحدت حقیقی چند تا حکم داره. یکی این که وحدت حقیقی به یک لحاظ خودش دارای دو مرتبه است. مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت. اینم رو اون هفته بحث کردیم و صحبت کردیم. گفتیم که اگر این وحدت را از حیث این که به سمت خود او متوجهه، کار به توجهش به این سمت نداشته باشیم، این میشه احدیت. از حیث این که به این سمت تجلیات بعدی متوجهه، میشه واحدیت. مثالی که زدیم اینو از دقایق حرفاییست که دیگه عرفا دارن، همش حرفایی بسیار دقیقیه که یه قدرت تخیل بالایی میخواد که ذهن اینا رو بتونه بفهمه. مثالی که برای فرق این دوتا زدیم من، که در خود متن هم آمده بود، این بود که عدد یک دو اعتبار داره. این واحد، یک اعتبار اینه که نگاه ما به خود او متوجه باشه، میگیم یک نگاه داخلی داره و باطنی که همین یک نگاه خارجی و مقایسی داره. نگاه مقایسی اینه که یک را با دو، با سه، با چهار و همینجور اعداد دیگه میسنجیم. وقتی که همون یکه، با این دو بسنجیم میشه نصف دو، با این بسنجیم میشه ثلث سه، با این بسنجیم میشه ربع چهار و نسب در او پیدا میشه. این با ملاحظه خود او بدون مقایسه یک، با مقایسه میشه علاوه بر اینکه یکه میشه نصف دو، ثلث سه، ربع چهار و همینطور هاکذا. اینجا همینطوره. اون ذات لا یزالی که لا اسم لهو، لا صفت لهو، لا رسم لهو و عرشبت که لیس اللهو، که به صورت سلب فقط یه چیزهایی درباره اون میتونیم بگیم، اون اولین تجلی در ذات که پیدا میکنه. فعلا ما در تجلیات در حوزه ذاتی ما، نه تجلیات بیرون ذات. اولین تجلی که میکنه وحدت حقیقیه. منتها وحدتی که ذات او عین ذات اوست، توجه کرد، این وحدت دو جور میشه دید. یه وقتی هست که با مقایسه خود او که مرز تعین و لا تعینه، با تفاصیل بعدی اسما و صفات اون رو مقایسه نمیکنیم، خودش میمانیم، این میشه احدیت. یه وقتی هست که مقایسه میکنیم اون را با تفاصیل اسما و صفاتی که بعد پیدا خواهد شد، رازق و خالق و چی و چی و این اسمایی که بعد از اینها میاد، با اون که مقایسه میکنیم این واجد همه اونا هست، این میشه واحدیت. بنابراین واحدیت در مقایسه با تفاصیل و فروع اسما و صفات دیگره میشه واحدیت. احدیت در جاییست که هیچ چیز دیگری دیده نمیشه، اون تفاصیل رو در اون آینه نمیبینیم. دقت کردید؟ این میشه مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت. و لذا میگفتن این دو مرتبه از یک، در حقیقت یک مرتبه است، با دو اعتبار ما این رو دو مرتبه کردیم. نه نه، به دلیل اینکه به هر حال با نوعی شهود دو عرض شود که نوع شهود درباره او میشه تصویر کرد، احکامی هم به همین تناسب احکام متمایز هم دارن، منتها تمایز احکامشون مثل تمایز این مرتبه با مرتبه رازقیت خالقیت نی، تمایزش دقیق تر و ظریف تر و حساس تره، ولی تمایزی دارن. به همون اندازه که بل اعتبار اینا متمایز شدن، به همون اندازه هم یه تمایزهای بل اعتبار دارن. تمایز این دو اسم به میزان تمایز خودشون هست، تمایز احکامش به تمایز ای کاش اون جلسه قبل بودید شما. این همونیست که اون هفته صحبت کردیم، گفتیم که فقط من به اجمال عرض بکنم که وقتی میگه به اعتبار شهود شاهده، نمیخواد بگه به اعتبارات اجتماعی مثل مالکیت و زوجیته که فقط ساخته ذهن منه، از اون طرف هم واقعیت های مستقل و مجزا نیست، نظیر معقولات ثانیه فلسفیه، یه حالت انتزاعی داره، یعنی یه منشأ انتزاع داره، تجلی او برای منشأ انتزاع داره، منتها این که حالت مراتب و جدایی اونها پیدا بکنه این تابع اون فهم منه. این اینه که حالا خیلی مفصل توضیح دادیم، فقط اشاره کمی بیشتر بکنم، نظیر اینه که ما وقتی که این میگیم که ممکنون، معلولون، حادثون، متغیرون، اینا یه وقتی میگیم این حجم این اندازه داره، تعداد این اندازه مثلا مولکول داره، اینا همه چیزای جدایی از همه که اینجا با هم اینو تشریح، ولی وقتی میگیم این ممکن است و حادث و متغیره، مفاهیم فلسفی و انتزاعی اینجا به کار میاریم، این به اعتبار ماست، ولی نه اعتبار مثل زوجیت و مالکیت که همجور دل بخواهی اومدیم برای اینکه زندگیمون نظام پیدا بکنه یه مفاهیمی درست کردیم، نه، این مفاهیمی است که منشأ انتزاع داره، ولی در منشأ انتزاع اینا مابعضا ندارند، جدا نیستند. درباره اون وجود لا به شرط مقسمی که میگیم که خود او را نمیتونیم بفهمیم، چون واقعا هم نمیتونیم درباره او چی بگیم، اصلا عقل قد نمیده بریم اونجا، هر چه میگوییم از یه زاویه شهود ماست که داریم میگیم این اسم، این صفت، این ولی این شهود و صفت ها نه ساخته ماست که فقط بگیم ما دل بخواهی ساختیم، نه اینه که اونجا اینا مابعضای مستقل داشته باشه. آره آره، یعنی در ظرف چی بروز پیدا، این امکان و حدوث و قدمه که تا عقل ما نباشد و برداشت ما نباشه چیز اینجا جدا این خبرها نیست، ولی بی خبرم نیست، یه خبرایی هم هست. مثل این که اگر من الان نباشم در این کلاس، ما و شما اگر اینجا نباشیم، این منظره‌ای که مثلا از خورشید داریم میگیریم نیست، به یک معنا نیست، به یک معنا هست. الان که ایشون اینجا نشستن، شما یه دیدی دارید نسبت به ایشون، من یه دیدی، ایشون یه دید دیگری، ممکنه اگر یه تصویر سه بعدی و چند بعدی هم باشه که کنار هم بشین، اونم یه دید دیگه ای. از طرف دیگه من در اینجا یک دیدی دارم، اونی که صد متر ایستاده یه دید دیگه ای داره. خب به تعدد این زاویه ها ایشون تجلی داره، فروغ داره، تجلی داره، و به تعدد این دیدها اسم و صفتی برای ایشون درست میشه، ولی در اونجا واقعا اینا از هم جدا که نیست، او یک حقیقت خودش همینه، به صورت جمعی اندماجی همه اینها داره، ولی به حسب شهود ما اینا جدا شده، فاصله ها پیدا شده و جدا شده. اون وقت این فاصله ها، این زاویه ها یک واقعیت هایی است، ولی نه اینکه اونو چند تا بکنه و جدا بکنه دشو بکنه. و این زاویه ها و فروغ ها و این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، اون هفته یادم نمیومد، حالا یه دفعه این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در آینه افتاد. این فروغ اوست که داره این عکس تازه این یک فروغه که این همه فروغهای فرعی داره، فروغ و تجلی که داره. بنابراین این نکته مهمیه که مثلا همون وقت هم که در درس های جوادیونا بود، حالا به این شکل یادم نیست که چقدر، ولی برای خیلی حل نمیشد این قضیه، برای اینکه آدم فکر میکنه که سریع دوراهیه این حرفا، ما هر چی معطل بشیم و توضیح بدیم اضافه نیست، برای اینکه عرفان یعنی فهم همینها. ببینید کسا خیلی نکته دقیقی است که ما عرض شود که اسم اینا مفصل اون هفته توضیح دادیم و تکرارم میکنیم برای اینکه هیچ مانعی نداره. اسما و صفات رو ما میگیم تجلیاته و تجلی رو میگیم تجلی به شهود عارفه، به شهود عارفه. در اینکه تجلی چیست، چون وحدت شخصی شده میگه مثلا چیزی غیر از اون نیست، از اون طرف هم میگیم اسماء و صفات و تجلیات اسماء و صفاته. این اسماء و صفات را که به تجلی برمیگردانیم و تجلی هم را به شهود عارف برمیگردانیم، یه وقت است که میگیم این تجلیات ما به ازا داره منهای فهم من، ما به ازا داره مثل معقول اول. این یک تصویره که این تصویر خلاف اون مدعای عرف هاست که میگه وحدت شخصی و لا به شرط مقصد. یه وقت هم هست که میگیم نه، این تجلیات و شهود اینا فقط به ساخته ذهن ماست، این دو تصویر و قرائت هیچ کدومش درست نیست. درستش اینه که مثل معقولات ثانیه فلسفی است، شهود من در شکل‌گیری و بروز این زمین دخیله، ولی نه اینکه بی منشأ انتزاع باشه. این از این جهته که از اون عدق مباحثی است که با تصویر درست ازش به دست آورد که میگیم تجلی به شهود عارفه. این یه وقتی است که تصویرمون یعنی این که ما به ازا داره مثل معقول اول، یعنی علم و قدرت و عالم و قادر اینا مثل سفیدی و سیاهی و عرض شود که تعداد مولکول و حجم و این هاست در اینجا که چیزهای مختلفه. این یک تصویره که معقوله، تصویر اسما و صفات به نوع معقول اول. یک تصویر اینه که به قرارداد، قرارداد و وضع بدون حقیقت برمیگرده، یعنی به قرار ما داریم میگیم عالم و قادر و چی و چی و چی و اینها، من قرار دادم این را، مثل این که قرار دادیم که این زوج اوست، اینم یک شکله که این میشه اعتباریه به معنای وضعیات، جعلیات، اعتباریات به معنای جعلیات، مجعولات. یه وقتی هست که نه، میگیم که عرض شود که منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاع دارد مانند معقول ثانی. اگر میبینید در کلمات بزرگان آمده یا مثلا آجوادی فرمودن جای دیگه که خب اینها به شهود عارف هست، به ذهنتون نیاد که این پس هیچی دیگه، ما جعل ماست، قرارداد ماست. از اون طرف هم یه وقت ذهنتون نره که نه، اینا جدا جدا، اینا یک سلسله جدا جدا است در اینجا. نه، این نظیر معقولات ثانیه فلسفی است، نظیر اون، البته خیلی با اون باز تفاوت داره، یک ظرایف و دقایقی داره، ولی حالا یک تصویر ابتدایی بهتون بدیم که در واقع اون وحدت شخصیه وجود با این اسما و صفات و تجلیات اینا چه معنایی پیدا میکنه. یک سیستمه، باید اجزایش را فهمید.
بعد خود همین معرف که به لحاظ اعتبار اون، به لحاظ شهود اون، این تجلیات داره ابراز میشه، افراد میشه. خود این معرف هم میگه صفتی از صفت خدا دیرش بطر یست که از اسما خدا دیرش. خود این معرف هم باید به خاطر شهود یک کس دیگه خودشو
میشه. اصلا خود او هم یک نوع تجلیه. خود این عارف هم در به یک اعتبار معروفه، در یه مرتبه دیگه تجلی کرده. آخه این معروف بودن هم میشه بالاتر باشه هم پایین تر باشه، هر دوش ممکنه. اصلا وجود این به خاطر اینه که مشهود و معروف اون اسمای بالاتره، اصلا وجودش به خاطر اونه، اگه اون نبود این هم معنا نداشت. همه اینها به حوزه خودمون وحدت شخصیه مقسمی برمیگرده و خیلی نکات دیگه ای که حالا هی بود بریم جلو یکی یکی بر این نکات بیفزاییم تا یه تصویر عرفانی از هستی پیدا بکنیم. بله بله، عرض شد که اینم چیزاییست که ما هفته گفته بودیم، حالا با یه بیان دیگه تکرار کردیم برای اینکه هرچه تکرار بشه اینجا باز کمه. خب اینم احدیت و واحدیت بود که اون هفته باز مقدار توضیح دادیم، به یه بیان دیگه تکمیل کردیم و همینجا گفتیم که حکم این وحدت در واقع دو تا حکم دیگه داره. یکی اینکه وحدت تعین اوله، تعین اوله، و تعین اول همون حقیقت محمدیه است. و گفتیم که حقیقت محمدیه رو که وقتی میگه منظور این شخص پیامبر گرامی اسلام نیست، توجه کردید، اون یک مرتبه و خیلی این حقیقت محمدیه که صادر اوله با عقل اول تفاوت داره. عقل اول مال تجلیات استجلائیه و ایناست که بعدها نوبت بهش میرسه. این تجلیه جلائیه در حوزه ذاته، حالا میگیم تجلیه جلائیه و استجلائیه اونا چه فرق داره. و متأ این حقیقت محمدیه گفته شده برای اینه که این شخص، این شخصیت نزدیکترین موجودات به اون حقیقته، به اون اسمه، چون این که در حوزه ذات نیست، توجه کردید، منتها این تجلی اون هست، اون رو بهش گفتن حقیقت محمدیه برای این که اون جلوه کامل او اینه، از این نظر به اون گفتن، نه اینکه این اون هست، برای این که این اسم واحد و احد و اینها اسم ذاته و تا برسه به اون جلوه فعلی که پیغمبر اسلام باشه خیلی فاصله است. منتها به لحاظ اینکه این پیامبر مظهر اون هست، به اون گفتن حقیقت محمدیه. اینم مطلبی که اینجا شد. و نکته دیگری هم که اینجا وجود داره این است که در اولین تجلی در درون حوزه ذات که ذات پیدا میکنه، این تجلی مستلزم نوعی ظهوره و تجلی لنفسه هاست. از اینجاست که در این مرتبه میگن چهار اسم اصلی پیدا میشه: علم و علم و عرض شود که علم و نور و شهود و وجود. اینا اولین اسما و اوصاف الهی است که در این مرتبه، چون همین که این وحدت حقیقیه که تعین داره پیدا میکنه، در همین مرحله و مرتبه ذات برای خودش ظهور داره، میشه علم، واجد خودشه، میشه وجود. و عرض شود که از حیث این که واجد همه حقایق است، در همین مرتبه همه حقایق مندمجه، نظیر اون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه حقایق در این مرتبه واحدیت مندمجه و وجود جمعی داره، ولذا ذات در به لحاظ این اسم واجد همه حقایقه. اسم وجود میاریم اینجا، وجود یعنی اینجا وجدان همه حقایق. از لحاظ این که مظهر این مظهر همه حقیقت‌های عالم جهان عالم به نحو جمعی، از حیث مظهریتش میگیم نوره، چون همه اونا رو به صورت جمعی داره اظهار میکنه. از حیث این که همه حقایق پیش او حضور دارن میگه شهوده. و از حیث این که نسبت علمیه بین او و همه حقایق برقرار شده میشه علم. اینا چند تعبیره که هر کدام از یه زاویه ایه که اسمی را ایجاد کرده. اینا رو بهش میگن مفاتیح الغیب، اصطلاح عرفا مفاتیح الغیب. حالا رو ذوق خودشون هم اسألوک مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا انت یا الا هو، اونم رو بر این تطبیق کردن. حالا به لحاظ تفسیری اونا اون رو میشه به این تطبیق کرد یا نمیشه تطبیق کرد، اون یه بحثیه، ولی اصطلاح اینا مفاتیح الغیب، یعنی همه این بحث هایی که ما داریم این رو انجام میدیم همه در مرتبه وحدته و اولین تعینه. در اولین تعین این خبرها احدیت و واحدیت، علم و نور و شهود و وجود، اینا همه در اولین تعین و تجلیه تا برسه به اینکه حالا این تجلیات فرو پیدا بکنه. و در اولین مرتبه این خبرها و نامها و ویژگیها وجود داره که عرض شود که حالا عبارات زیادی اینجا هست که چون اون هفته قبل هم قسمتاش نخوندیم باید بخونیم تا برسیم به ادامه بحث ها. اذا عرفت هذا فنقول لا شک ان طرفی بطون ذات و ظهورها انما یتمایزان به حسب المدارک و المشاهد. همین جاست دیگه. بله اونجا پس خیلی هنوز باید بخونیم برسیم اینجا. اذا عرفت هذا فعلم ان الذات به خب ما خوشحال شدیم که بالاخره حواستون جمعه. اذا عرفت هذا فعلم ان الذات، داستان اون که درس میگفت و نه استاد و نشاهدش کدوم نمیتونن پیدا بکنن، نمیتونستن پیدا بکنن، بعد میگفتن به خادم بگیم بیاد پیدا کنه، خادم مدرسه رو پیدا میکنن که بیاد جاشو پیدا بکنه. از جهت که حالا خوبه ما نیازی به خادمی نداریم همینجا خودمون. اذا عرفت هذا فعلم ان الذات به اعتبار لا تعین المسمات به غیب الغیب تارتن و الهویت المطلقه اخرى، ذات به اعتبار لا تعین که بهش میگیم غیب الغیب یا هویت مطلقه یا غیب الهویه و اسماء دیگری هم که مینامیم، یمتنع ان یعتبر فیها امر یستلزم التعین و التقید و یستدعی التکثر و التعدد. اون مرتبه اول که مرتبه لا به شرط مقسمی و ذاته، اون لا اسم له و لا صفت له و نمیشه چیزی رو تعین و تقیدی و تکثر و تعددی در اون دید. از اون ذات حرفی برای ما نزنید، اونجا انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، اونجا اصلا دام نمیشه، هیچ سیدی و شبکه‌ای و دامی در عقل و شهود وجود نداره که اون ذات را بتونه استیاد کنه. پس اون را رها کن، خیال خودت را راحت کن. از اون که بیایم بیرون، فاول ما معتبر رفیها من المعان الوصفیه، اولین چیزی که از اوصاف و معانی وصفی در اونجا اعتبار میشه همون وحدت حقیقیه است. اعتبار میشه نه اعتبار جعلی، بلکه اعتبار شهود عارف به نحوی که منشأ انتزاع هم داره. وحدت هم نه اون وحدت نسبی و مقایسی که اون در مقدمه کتاب میگفتیم، بلکه وحدتی که ثانی برای اون نیست، وحدتی که ثانی برای اون نیست. و اول معتوب رفیها من المعان الوصفیه یا الوحدت الحقیقیه، اسم الله هم مربوط به همین وحدت حقیقیه و احتمالا واحدیت هم هست. یعنی الله اسم اون فرق عارف و فیلسوف همینه، فیلسوف ذات رو همین واحدیت میدونه و علام رو همین میدونه، عارف ذات رو برده در یک جای خیلی مخفی تری و این میگه خودش از تجلیات ذاته. و لذا کلمه اسم الله هم جامعه جمعی صفاته، مالا همین وحدته که همه چیز رو زیر پوشش خودش قرار داده. وحدت حقیقیه ایست که لا یتصور اعتبار الکسره و المغایره فیها به وجه من الوجود، حتی اینکه کسرت لا یغایر الوحده به نسب الیها، کسرت مقابل وحدت در اونجا منظور نی، و کذالک الوحده لا یغایر الذات. و تحقیق این کلام اون چیزیست که گذشت قبلا که وحدت یطلق به دو اعتبار، یکی همون وحدت ذاتیه مطلقه است که لا یعتبر، و در اون مفهوم وحدت ما یشعر به تعدد الوجوه و الاثنینیه اصلا، این وحدت غیر از وحدت عددی است، غیر از وحدتی است که کثرتی مقابلش داره می‌بینیم، وحدتی که کثرتی مقابلش نیست. به نحو لابشت مخزنی، حتی اینکه اعتبار حتی اینکه عدم اعتبار کثرت لما فیه من الاشعار به مقابلت حال الکثرت المستلزم الاثنینیه غیر معتبر فی مفهومه ها. حتی نمیگیم که کثرت رو در اون ندیدیم، اگرم این رو میگیم به نحوی میگیم که قید نمیشه برای اون وحدت، چون اگر بخوایم قید بشه دیگه میشه وحدت مقابل کثرت. تقابلی، بله، وحدت شمولی، وحدت جمعی شمولی جوری. حتی اعتبار عدم اعتبار کثرت هم معتبر نیست در مفهوم وحدت. این یک مفهوم اعتبار، و یک اعتبار دوم، اینا یادتونه در مقدمه مفصل آمده بود دیگه، و ثانی الوحدت الاضافیت النسبیه التي هي عباره عن کون شیء بحيث لا ينقسم الى الامور المشاركه من حساب كذلك. اینو همون وحدت اضافی، وحدت عددی است که کون شیء به حیث لا ينقسم الى الامور المشاركه. واحد عددی یعنی اون است که لا ينقسم الى الامور المشاركه، به خلاف مثلا دو که منقسم میشه به دو تا یکی که مثل همه. امور مشارکه یعنی امور مماثل و ماننده هم. عرض که تعریف است که در شفا و اشارات اونها آمده، و هازا هو الذی یقابلو. این تعریف البته اگه ما می‌خواستیم بحث فنی راجبش بکنیم خیلی حرف میشه زد، و توی اشاره شفا اونها ملاحظه بکنید این تعریف آمده، تا حالا اینجا لازم نیست ما خیلی. و هازا هو الذی یقابلو کثرت بالعرض او بالذات. و این کثرت، این وحدت اضافی در مقابلش کثرته. این بالعرض او بالذات قید برای یقابلوهوست، یقابلوهو کثرت، کثرت در مقابل وحدت اضافی است. مقابلش یا بالعرض او بالذاته، یعنی چه مقابلش یا بالعرض یا بالذاته؟ بله، این اگر به اسفار مراجعه بکنین مفصل اونجا بحث شده، همون عرض شود که اونجایی که مرحله‌ای که وارد میشه واحد و کثیر رو بحث میکنه که احتمالا جلد سوم باشه، جلد سوم ظاهرن، اونجا اینو بحث میکنه که واحد و کثیر چه تقابلی داره. چون تقابل ها اون چه که مشهوره اینه که چهار تقابل داریم: تقابل تضاد، تقابل تناقض، تقابل تزایف و تقابل عدم ملکه. این چهار تقابله. اون وقت تقابل واحد و کثیر دو نظریه در بابش هست. یک نظر اینه که تقابل واحد و کثیر برمیگرده به یکی از این چهار تا، و لزوم میگه تقابل واحد و کثیر بلعرض است. این رو دیدگاهی که میگه این تقابل برمیگرده به یکی از اون چهار تا، که حالا بعضی میگن تزایف، تضاد، خود اینم چند قوله. یک نظریه دیگه اینه که تقابل واحد و کثیر اصلا خودش قسم پنجمه، غیر از اون چهار قسمه. اون وقت تقابلش میشه تقابل بذات. بنابراین در تقابل وحدت و کثرت یا واحد و کثیر دو قوله. یکی اینکه این یک تقابل، تقابل بذات و نوع پنجمی است غیر از اون چهار تقابل دیگه. اگر این نظریه بگیم تقابلش میگیم بذات. نظریه دوم اینه که تقابل واحد و کثیر به یکی از اون چهار قسم دیگر برمیگرده، ولذا تقابلش بلعرضه و بذات یکی از اون چهار قسم باید باشه. منتها همین نظریه دوم وقت این که به کدام از اون چهار قسم برمیگرده خودش دو سه قوله. اون وقت این عبارتی که میگه هازا هو الذی، وحدت اضافی است که یقابل او کثرت، منتها اون مقابل اوست کثرت بلعرض، بنابراین نظریه دوم که میگیم تقابل واحد و کثیر به یک از اون چهار قسم برمیگرده، یا مقابلش تقابلشون به ذاته، بنابراین که بگیم غیر از اون چهار قسم اصلی یک قسم اصلی دیگری داریم به نام تقابل واحد و کثیر. یعنی اینجوری بگیم تقابل تضاد داریم و تزایف و معدم و ملکه و تناقض و واحد و کثیر، مقابل اونها قرار بدیم میشه بلعب ذات. در اسفار مفصل این بحث کرده، در اشارات اونم آمده این بحث. و المعتبر ها هنا هو الوحده بالمعنى الاول، این اولین تعین و تجلی ذاتی که ما میگیم ذات داره که وحدت هست، منظورمون وحدت حقیقیه هست که به اصطلاح مولا صدر بهش میگن وحدت حقی حقیقیه. بالمعنى والهویت المطلقه عبارتون بالمعنى الاول، والهویت عرض شود که عبارتون عن الواحد به همین وحدت. این هویت مطلقه که میگیم عبارتون عن الواحد به ها، هویت مطلقه دو اصطلاح داره. یک اصطلاح داره که همون منظور ذات، توجه کردید، یک اصطلاح داره ذاتی که اینجور وحدت حقیقیه پذیرفته که این به اصطلاح دوم داره میگه. فتکون الذات به هازل اعتبار، ذات به این اعتبار که اعتبار وحدت حقیقی باشه، لها الاحاطت العامت و تامه، احاطت العامه که لا یشز عنها شیء من المراتب حتی المحسوسات. در این مرتبه وحدت لا یشز عنها شیء، هیچ چیزی از این خارج نیست حتی محسوسات، منتها به وجود اندماجی. در این تجلی اول همه چیز وجود داره، به همون شکلی که مولا صدر میگه که بسیط الحقیقه کل الاشیا، به وجود بسیط اندماجی جمعی همه اسما و صفات و تجلیات دیگر حتی محسوسات در اونجا وجود داره، منتها نه به وجود جدای اونجوری، به وجود جمعی. و چی این وجود جمعی که میگیم؟ مثالش اینه، عرض شود که این مثال رو میزنن، میگن وقتی که کسی مجتهده، یه وقتی هست که این مجتهد همین الان داره 10 تا 100 تا گزاره فقهی رو همین الان بحث کرده تو ذهنش حاضر میکنه، یه وقتی اینطوره، یه وقتی که نه، مجتهدی الان در حالی است که به هیچ یک از این بحث های فقهی توجه نداره ولی ملکه اجتهاد داره. در وجود، در ملکه اجتهاد که از قوای اوست، همه این هزارها گزاره فقهی اونجا جمعه، منتها به وجود جمعی. الان تفصیلی نیست ولی به جمعی که میگیم به گونه‌ای است که هر لحظه نگاه بکنه به هر قضیه میبینه الان هست، ولی در یه شرایطی هم به جدایی اینا نگاه نمیکنه، حالت جمعی داره. یک حقیقت ملکه اجتهادی اینجا وجود داره که همه چیز در اون به وجود جمعی وجود داره. گاهی هم ممکنه با یک شهود، با یک عنایت، با توجه اینا حالت تفریقی پیدا بکنه. در این مرتبه بسیط الحقیقه کل اشیا، یعنی همین، در این مرتبه همه چیز به وجود جمعی ذلی اندماجی جمع، نه به وجود تفرقی انفکاکی و استقلالی. این احاطه عامه‌ای داره که هیچ چیز از اون خلایشز و خارج نیست، از اون ذات هیچ یک از مراتب حتی محسوسات. فتلزمها به هازل اعتبار ان نسبت العلمیه به حصول نفس ها فی نفس ها، ولذا در همین اعتبار یه، چون خودش برای خودش حاصله، یه نسبت علمی هم در همینجا محقق میشه که همین 4 صفتی که اینجا بعد توضیح خواهیم داد. ثم انها هنا نکته تتضمن فواید لابد من الوقوف علیها، نکته ایست که فواید زیادی داره که باید عرض بکنم. این نکته همون نکته احدیت و واحدیته که همین وحدت حقیقیه که اولین فروغ رخ اون مطلقه است، اون غیبیست، غیب مطلقه، در همین این فروغ را ما یک بار از اون طرفی که متصل به ذاته میبینیم میشه احد، یه بار از این طرف میبینیم که همه چیز در او جمع میشه واحد. این مثل دو اعتبار عرض شود که، مثال فقط میزنم، مثال عرض شود که ملک و ملکوته. میگن هر شیئی در این عالم دو اعتبار داره، یه اعتبار ملکی، اعتبار ملکوتی. اعتبار ملکی وقتیست که اینا رو داریم میبینیم که خودشون هست، این دنیایی میبینیمشون، ولی همه این عالم یه چهره یل ربی داره به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. یعنی یک از یک سو اینا همه وصل به یه منبع دیگرن. اون چهره که ببینی اون وقت میشه ملکوت. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، نه یعنی این که همین حقیقتها رو از اون چهره و منظر دید، از اون منظر دید، تو اون منظر اون وقت آدم میبینه که اینا همه دارن تسبیح خدا میکنن، اینا همه فقر الله هستن، همه ربطن، تو اون شهود، تو اون منظر. اینم باز این که ملکوت رو ببینه یا ملک رو ببینه به شهود منه، ولی نه شهودی که به اعتبار باشه. یه چی واقعیت هایی همه با هم اینجا جمع، منتها ما آدم های عاجز یه گوشه رو یه زاویه رو میبینیم، ولی وقتی کسی بره بالاتر نزدیکتر رو از زاویه دیگه میبینه که همه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که همه تسبیح میکنن به آیات دیگری که دیدید اینجا. حالا در واقع این تجلی، این وحدت یه وقتی از حیث این که همه چیز رو در او جمع میبینیم میبینیم میشه واحد، ولی وقتی یه همه چیزم در او جمعه اینم نمیبینیم میشه احد، از احد مرتبه بالاتره. ثم نها اونا نکته تن تتزمن و فواید لابد من الوقوف علیها، و هیه اون نکته این است که للوحدت المعتبره ها هنا، این وحدت حقی حقیقیهی که نخستین تجلی ذات هست دو اعتبار داره، یکی متعلق، یک اعتبار طرف متعلقه طرف بطون ذات، یک اعتبار متعلق اون اعتبار طرف بطون ذاته، همون طرف وصل به اون ذات را میبینین و خفاء ذاته، که در اینجا اعتبار اسقاط سایر نسب و اضافات از او، هیچ نسبتی در اونجا نمیبینیم، مثل عدد یکی که در او نصف دو، نصف سه و ثلث سه و ربع چار نمیبینیم، فقط خودش رو میبینیم، طرف خفا و بطون رو میبینیم که اسقاط نسب و اضافات از ذاته. این به ذات میگن احد، که حالا ممکنه بگیم خب الله احدم که میگیم احد یعنی همین، عرض شود که این یکیه. و ثانیه ما دومین اعتبار متعلق این دومین طرف و ظهور ذات و انبساطها و اعتبار اثبات نسب و اضافات همه در اونجا، و ذات به این اعتبار میشه واحد، ذات به این اعتبار میشه واحد. نه نه، کار به اون وجود منبسط و فیض اقدس و مقدس و اینو هنوز نداریم، این در مرتبه خود ذاته. و به هازل اعتبار یسیر و ذات منشأ الاسماء و صفات، به این اعتبار ذات میشه منشأ اسماء و صفات، یعنی به این اعتباره که اون وقت راه باز میشه که ما اسماء و صفات رو پیدا بکنیم. و ذالک فی الواحد العددی ظاهرون، میخوایم اینو مثال بزنیم، در واحد عددی ظاهره. تو همون چهره ملک و ملکوت هم اینطور است، کسی که به اون چهره ملکوتی عالم پی ببره اونجا دیگه این سیاه و سفید و چی و چی و اینا دیگه رنگ میبازه، همه رو یک حقیقت میبینه. ولی وقتی چهره ملکی ببینه اون وقت این تمایزها و این بحثها همه پیدا میشه. فإنه إذا اعتبر من حيث، وقتی که واحد عددی رو از این نظر که واحد است ببینیم بدون این که اعتبار بشه مبدئیت للاعداد را، از اون حیثی که مبدأ اعداده اون رو نبینیم، این میشه واحد مطلقی که در اون تعدد نسب و اضافات نیست. و اما این میشه همون حالت احدیت. و اما اذا اعتبر، عرض شود که از اون نظر که مبدأ اعداده، این ایزین یسیر و مبدن للاسماء غیر المتناهیه مثل نسبیت الاثنین، ثلثیت الثلاثه، ربعیت الاربعه و هکذا الی غیر النهایه، از بهی با این اعتبار یحصل له به اعتبار هر یک هر مرتبه از مراتب عددی نسبت و اسم خاص، میگیم ثلث اوز، خمس اوز، عشر اوز، همینطور نسبت و اسم خاص که لیسه فی شیء من هذه النسب والاسماء سوا محض الاعتبار، که این خود این نسب و اسما و نام که میگیم در یه عدد یکه، همون اعتباره، نه اینکه واقعا این نسبیت اون، ثلثیت اون، ربعیت اون یک مثل مولکول‌های زائد بر ذات او باشه که اضافه میشه. یعنی ما به ازا نداره، بلکه منشأ انتزاع داره. سوال اعتباره یعنی هم منشأ انتزاع داره، ولی واقعیت‌های جدا که نیست که بگیم یک چیزی نصف دو بودن یه چیزی عارض بر او میشه، اصلا ثلث سه بودن یه چیز دیگه ایست که عارض بر او میشه. نه، اینا همه یه وجود جمعی داره اونجا به نحو منشأ انتزاع. و وقت کلمه احد و واحد هم که گفته میشه در عربی همینه، این اسمش احد و واحد گذاشتن به خاطر اینه، واحد عدده ولی احد عدد نیست. توجه کردید؟ واحد مقابلش دو، اثنین، ثلاث، را، اربع اینجوریه، ولی احد دیگه کار به اون نسبه سنجی ها نداره، عدد نیست. اذا عرفت هذا فنقول لا شک ان طرفی بطون ذات و ظهورها انما یتمایزان به حسب المدارک و المشاهد. این همون نکته است که اینقدر ما براش داد زدیم، که تمایز طرف بطون و ظهور به حسب مدارک و مشاهده، و ظهورها لها و ظهور ذات برای مدارک و مشاهده، به اعتبار و خفاها انها به آخر، که به یک اعتبار اینا ظهور پیدا کردن، به اعتبار مخفی میشن، حتی یسمى بالاول ظاهرا و بالاخر باطنا. اما بالقياس الى الذات نفسها فلا ظهور على بطون ولا بطون على ظهور. اونجا اصلا ظهور و بطونی نی، فلا اینو بس. فقد علم بذلك ان الوحده بالنسبه الى الذات لا تمایز بین اعتباریها اصلا. وحدت بالنسبه به ذات تمایزی بین دو اعتبارش نیست، حتی لا یتمیز و مسمای واحد در اون از احد. ولی وقتی که به اعتبار مدارک و مشاهد ما قرار بگیره، اون وقت واحد و احد جدا میشه. تأمل فی هذه دقیقه فإن فیها اسرارا جلیلة حققنا الله و ایاکم بالاهتداء الیها. ثم ان الذات به اعتبار اتصافها بالوحدت الحقیقیه، این یقتضی تعینن، همین که میگیم وحدت حقیقی پیدا کرد یعنی تعین پیدا کرد، یعنی از اون دریای لایتناهای لا تعین آمد بیرون. اونجا که لا تعین بیکرانه، اون غیب الهویه. همین که میگه وحدت حقیقیه، اسم درست شد و چیزی دارید میفهمید، همین یعنی تعین پیدا کرد، یعنی از اون بیکران خارج شد. این میشه تعین، که به اصطلاح قوم میگن تعین اول تارتن یا بالحقیقت المحمدی اخرى. نمیدونم سال قبل بود کی بود که سخنرانی داشتم اینجا، نمیدونم چی بود، راجب همون عید مبعث بود، راجب پیامبر اسلام صحبت کردم، اون وقت تا اندازه این چند نکته رو اونجا عرض کردم، به عربی هم گفتم اونا، که بعد بعضی دوستان میگفتن که خب نفهمیدیم. منم بعد از که سوال کردم گفتم حق دارید نفهمید، بالاخره این کار خیلی کار مشکلیه. ولی ما اونجا همین اون وقت گفتن که در واقع این نکته اینجا شده که حقیقت محمدیه که میگیم، نمیخوایم بگیم که این شخص پیامبر گرامی اسلام صلوات و سلام علیه، این همون اون اسم همون وحدت حقیقیه. نه، این مظهر اون است که در مراتب بعدی بهش تو اشاره خواهیم کرد. بله، مشترک لفظیه. بله، لا یقال التعین، ولی مرتبطه، مشترک لفظی معناش نیست که بی ارتباط نیست، ارتباط خیلی وسیقی داره، ولی معنا دو معنا. لا یقال، این لا یقال هم یه مطلبی میگه که باید اینم رو توضیح بدیم. تعین به نحوی وقتی چیزی متعین میشه امتیاز پیدا میکنه، و اون وقت سوالی که وجود داره اینه که چطور در اون مرتبه که وحدت حقیقی است و همه چیز در اون جمع، امتیاز پیدا شد. اینجاست که توضیح میدیم. ما ببینید، سوال اینه که این اونجا تعین هم امتیازه، امتیاز هم جاییست که چیزی مقابل چیز دیگه قرار بگیره. پس وقتی که شما سوال اینه که شما تعین که در اونجا میگید عارض شد، تعین امتیاز میخواد. تعین مساوی با امتیازه. امتیازم یعنی این که چیزی مقابل چیزی، لازمش تقابله. بنابراین باید بگی وحدت حقیقی که یک تعینه، یعنی مقابلی در اینجا داره، با حالی که ما میگیم وحدت حقیقی مقابل نداره، کثرتی نیست، چیزی مقابل اون نیست، چون همه چیز در اون جمعی تو خود اوست، نه مقابل. این چطور با این جمع میشه؟ جواب این چیه؟ جواب این است که بله، تعین نوعی امتیاز میخواد، ولی امتیاز این رو قبول داریم، ولی امتیاز مساویه با تعینه این رو قبول نداریم، با تقابله این رو قبول نداریم. امتیاز دو قسمه. یک امتیاز عرضی داریم، یک امتیاز طولی. پس اشکال که شما کردی، گفتی تعین مساوی با امتیازه و امتیاز مساوی با تقابله، پس دیگه نمیتونیم بگیم وحدت تعین داره برای اینکه تقابل باید پیدا بشه اینجا، ولی که گفتیم اینجا هیچ تقابلی نیست. جواب اینه که اون رو قبول داریم تعین با نوعی امتیاز و تمیز همراهه، ولی تساوی امتیاز و تمیز با تقابل قبول نداریم. علت چرا قبول نداریم توضیحش اینه که امتیاز دو قسمه، یک امتیاز عرضی داریم، یک امتیاز طولی. یه وقتی هست که این دو شخص میگیم علم این با علم اون متمایزه، به لحاظ این که دو نوع علم رتبه های علمی واحدی دارن، ولی دو نوع علم دارن. ولی یه وقتی میگیم که این استاد اعظمه که او هم یه بخشی از این علمای او رو داره، این از او ممتازه، مثلا امتیازش عرضی نیست که مقابل هم باشه، طولیه، یعنی او از او داره ولی او دیگه مقابل او نیست. اینه که عرض شود که امتیاز اشیا گاهی در امتیاز عرضی است که تقابلی میشه، ولی امتیاز احاطه‌ای است که اون ممتازه به این احاطه‌ای که بر این داره، نه اینکه به تقابل این با او. امتیاز احاطی و شمولی است، نه امتیاز تقابلی. ولذا میگیم که تعین امتیاز میخواد، ولی امتیاز در اینجا امتیاز تقابل با چیزای دیگه نیست، امتیاز احاطه‌ای است، شمولی. ولذا اینم تعین با اون منافات داره. وقت این قاعده رو همیشه در ذهنتون باشه دیگه، که ما وقتی میگیم ذات تعین پیدا کرد استفاد، این تعینات دو قسمه. اینا حالا بعد خیلی این بحث خواهیم کرد در آینده. یک نوع تعینات اسماء ما داریم که تعینات عرضی است، مثل عرض شود که جلال و جمال، این تعین عرضی. ولی یه تعینات و ترتبات طولی داریم که مثلا قدرت و رحمت و رزق و شفا، اینا در طول همه، یعنی هر یک مندمج در دیگری است. ولی گاهی هم تعیناتی داریم که در عرضیه. حالا ما در اینجا که میگیم ذات اولین تعینش وحدت حقیقی است، یعنی تعینی که نه مقابل داشته باشه، چون این وحدت حقیقی مقابل باقی نمیگذاره، لا مقابل لها، همه چیز در اون مندمجه. این تعینش از لحاظ اون احاطهش هست بر همه حقایق و هستی. اگر در اون مرتبه، بله، در مرتبه هیچ شهود، هیچ کثرتی رو شهود نکنه، این میشه احد. که احد نزدیکتر حق وحدت حقیقی همون احده. واحد که میگیم یعنی همه اونا رو به نحو جمعی، گویا اینجا داریم به نحوی میبینیم، به نحو جمعی اجمالی. ولذا واحد مقداری مثل که گویا داره از وحدت حقیقی فاصله میگیره، ولی در این حال هنوز به حدی نرسیده که بگیم مقابلی پیدا کرده. ولذا احد به وحدت حقیقی اقرب تا واحد، ضمن اینکه واحد هم هنوز از مرز وحدت حقیقی بیرون نرفته. لا یقال التعین انما یطلق علی ما به الامتیاز. پس تعین جاییست که ما به الامتیاز باشه. ولما کان فی هذه الحضره لیس للغیر اثرون ولا اعتبار، چون در حضرت حقیقت محمدیه که همون وحدت حقیقیه باشه، چون غیر اثر و اعتباری در اونجا نداره، ضرورت چون غیر منافی با وحدت مطلقه است، لا حاجت لها الى الامتیاز، دیگه اون وقت این در این حضرت نیازی به امتیاز نیست. امتیاز که نیست، شما چطور تعین فرض کردی؟ جواب میدیم که امتیاز هست ولی تقابل نیست. لأننا نقول الامتیاز و تارتن یکونو به حسب تقابل و تضاد و تارتن به حسب احاطه و شمول. امتیاز گاهی عرضیه گاهی طولیه. مثلا در اعداد امتیاز طولیه، مثلا 5 نسبت به 4 ممتازه، ممتازه به این که اون هست و یه چیز اضافه ای، نه این که او یه چیزی داره که این نداره، این چیزی داره که اون نداره. الان 2 چیز ارزی که بگیرید امتیازشون به اینه که این ویژگی هایی دارد که اون ندارد و او ویژگی هایی دارد که این ندارد. اما امتیازهای طولی اینه که این دارد همه اون را به اضافه یه چیز دیگه ای. امتیاز گاهی به حسب تقابل تضاده و گاهی به حسب احاطه و شموله. و المعتبر فی تعین هذه الحضره، اون تعینی، اون چه که در تعین حضرت وحدت حقیقیه یا حقیقت محمدیه ما اعتبار میکنیم، معنای دوم از تعینه، یعنی تعین طولی و شمولی که ما سبق تحقیق و هذا. این هم یه مطلب. ثم پس عرض شود که ببینید عبارت ها رو بعد این نوشته، من که اینجا بخواید تطبیق بدید، اولی که امروز شروع کردیم ازا عرفت هازا رو خوندیم، 200 بعدش این بود که اولم ازا عرفت هازا فعلم ان ذات به اعتبار لا تعین میشه، اون چیزی که تو ستون اول نوشتم غیب الهویه. بعد 2 سطر بعد که میگه اول و معتبر فیها من المعان الوصفیه وحدت حقیقی است، همونی که نوشیم وحدت حقیقیه. بعد ثم انها هنا که اون طرف صفحه آمد، نکته ایست که مهمه، این اومد اون مطلب بعدی که احدیت و واحدیت. بعد این جمله ای که اینجا واردش میشه که ثم ان التعین، این همون نوشیم تعین اول، علم داره، نور، شهود، وجود، اینو داره بیان میکنه. ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته، تعین اقتضای تجلی لذاته میکنه، نه این تجلی در مرتبه ذاته، تجلی جلائیه است یا کمال اسمایی است، ذاتی است که در ذات هنوز تجلی ذاته اقتضا میکنه. فان التعین هاونا علی ما عرفت خوبه، تعین یعنی توجه ذات من کنه غیب هویتها و عدم تناهی ها الى حضرت الاحاده و تناهی. اصلا تعین یعنی این که ذات از اون بیکران به سمت کرانمند شدن توجه کرد. اصلا تعین یعنی همین، یعنی از اون اطلاق داره یه رخی به این سمت تعین می نماید. همه در شهود عارفه، ولی به نحوی که منشه انتظا داره. این نکته ای که توضیح دادم همه جا همراهتون باشه. فقط عقل ما این توانایی داره بگه که یک وحدت شخصیه که راجب اونه میتونیم صحبت بکنیم هست، همین اندازه دیگه، هیچی بیش از این نمیتونه بگه، اون سر جای خودش. ولی بعد از اون دیگه همه شهوده، شهود منطقه به همین نحوی که تفسیر کردیم، نه که به قرار ما باشه، شهودی که یک منشأ انتظاری داره. ثم ان التعین یقتضی تجلی ذاته، فان التعین توجه ذات، توجه ذات از کنه غیب هویت ذات و عدم تناهی توجه میکنه به حضرت احاطه و تناهی، یعنی یه گوشه چشمی از اون بی‌نهایت میکنه به سمت این طرف، که این بهش میگن ظهور و تجلی، که تعبیر میشه از اون به نسبت علمی. این ظهور و تجلی نوعی نسبت علمی هم هست. فذات به این با این تعین یقتضی ان یتجلی علی نفسها لنفسها، که این میشه علم ظاهره لها به من دمجت فیها من الشؤون و الاحوال و اعتباراتها، که میشه نور. مظهره لها این میشه شهود، نه ظاهره لها میشه نور، مظهره لها میشه ببخشید یتجلی علی نفس آل نفس ها، ظاهره لها میشه علم و ظاهره لها میشه شهود، شهود ظاهره لها میشه شهود. عرض شود که واجد ایاها میشه وجود، مظهره لها میشه نور، حاضر اندها میشه علم. این چهار تا صفته. پس شهود و ظاهر لها شهود و ظاهر لها میشه شهود، واجد ایا میشه وجود، مظهر لها میشه نور، حاضر اندها میشه علم. فحصلت لذات به اعتبار نسبت ذات به شؤون مذکوره چهار اسم که هیل اسماء الاول، این اسمهای نخستین هست که نامیده میشه از پیش عرفا به مفاتیح غیب ذات که مضاف به حضرت هویت، که میگیم در قوله تعالی و اندهو مفاتیح غیب لا یعلمها الا هو، که این چهار تا علم است که ظهور است و وجود است که وجدان است و نور است که اظهار است و شهود است که حضوره. و بیان کیفیت اعتبار اینها به این ترتیب ظاهر عند اللبیب الفتن و المصنف اشار الى حاضر اسماء الاربعه ها اونا على ترتیب به عبارت تلیق و به حاضر رساله. اگر عبارت مصنف رو ببینید، قالش رو ببینید، میگه که این همه گفتیم، حالا یک کمی عبارت معلوم میشه چی میخواد بگه. میگه که وعلم، قاله مصنف سه صفحه قبل، وعلم ان تلک الهویت المطلقه الواحده بالوحدت الحقیقیه، اون هویت مطلقه‌ای که اسم وحدت پیدا کرد، تلزمها نسبت علمیه اولا که به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، این حصول نسبت علمی هم علمه، و تلزمها به توسط این لازم واجبیت به ذات و موجبیت و مفیدیت، که واجبیت میشه همون وجدان و موجبیت میشه نور و مفیدیت میشه عرض شود که ببخشید موجبیت میشه شهود و مفیدیت میشه عرض شود که و مفیدیت میشه و نور که اونا رو اظهار میکنه، و غیر آمن از صفات مترتبه و غیر المترتبه اللازم لذاتها. صفات مترتب و غیر مترتب هم همونطور که عرض کردم بعضی از صفات مثل رحمت و رازق و شفا ترتب طولی داره، بعضی صفات هم غیر مترتبه هست مثل جمال و جلال. نه دیگه، یکی از این چهار نسبت هست عقلی باید باشه دیگه، نسبتی غیر از اینها نمیتونیم بگیم. از چهار زاویه میگیم یا واجد، مظهر، نمیدونم این چهار تا صفتی یا حاصله برای خودشه. نه روایتی نداره اینا تطبیق داده شده به آیه، به عبارت تلیق و حاضر رساله و الاغی رامن الاسماء لازم لحال مترده و غیر مترده ذالک ترتیب المسمات بالاسماء ذاتیه فتعمل ثم نهاهنا مقدمه ایست که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد مالت.